بسم الله الرحمن الرحیم. اونچه که در جلسه گذشته بیان کردم این بود که وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت ادعای رسالت کردند، ادعای پیغمبری کردند. این ادعا باید یه جوری اثبات بشه. اثباتش را گفتیم به واسطه معجزه است. بعد چون بیان کردیم که سیت نبوت و گستره نبوت پیغمبر جهانی است و جاودانی است، باید یک معجزه جهانی و جاودانی باشد. یعنی معجزه‌ای که کسانی که در دوره مخاطبه و مشافهه پیغمبر بودن رو اغنا بکنه، کسانی هم که در اعصار بعد میان مثل ما رو هم در واقع به پیغمبر ختمی مرتبت مطمئن بکند بر نبوتش. از این جهت گفتیم قرآن معجزه پیغمبره. خب از کجا میفهمیم که یک حقیقت خارق العاده معجزه است؟ یک دلیل عقلی در ضمن معجزه وجود دارد. معجزه یک پدیده ایست خالق عادت، یعنی بر خلاف روال شناخته شده طبیعت، که به دست پیغمبر اما در واقع به اذن حضرت حق از طرف خداست، اما فاعلش به حسب ظاهر پیغمبر. اما در دل این معجزه یک حرفی وجود دارد و اون که پیامبر، هر پیغمبری وقتی معجزه‌اش را ارائه می‌دهد هماورد خواهی می‌کند. می‌فرماید می‌توانید شبیه این بیارید؟ اینو اسمشو میذارن تحدی. پس تحدی یکی از راه‌های اثبات نبوته، چون صاحب اون کسی که اون معجزه را میآورد میشه پیغمبر دیگه، و تحدی راهی برای شناختن چیه؟ اون معجزه است. این راه عقلیشه. ما وقتی به آیات قرآن رجوع میکنیم دو راه برای اثبات نبوت پیغمبر مطرح میشه. برخی از آیات قرآن حکایت از قصه انبیاء سلف است که اون پیامبران بشارت داده اند، گزارش داده اند به نبوت پیامبر بعدی. اخبار انبیاء گذشته، بشارت انبیاء گذشته به آمدن پیامبری در بعد، یکی از راه‌های اثبات نبوت است. بعضی از آیاتی که در قرآن کریم کار داریم باهاش همین معنا رو اثبات میکنه. من به اندازه فرصت 3-4 تا از این آیات رو بخونم. آیات حکایت قرآنی است، اما این حکایت قرآنی در واقع بیانگر اون چیزی است که در کتاب‌های آسمانی اون پیامبران بوده. مثلا در سوره مبارکه بقره آیه 146، الذین آتیناهم الکتاب، کسانی که کتب آسمانی به آنها دادیم، آتیناهم الکتاب، ما بهشون کتاب دادیم، نه اینکه خودشون نشستن نوشتن. یعرفونه، میشناختن پیامبر عظیم شأن اسلام را، کما یعرفون ابناءهم، همچنان که فرزندان و پسران خودشون رو میشناختن. یعنی اینقدر براشون تطبیق اوصافی که در کتاب انجیل و کتاب تورات بود بر پیغمبر براشون آسان بود. یعنی ما اینقدر اوصاف پیغمبر رو گفتیم که اینا به سرعت میتونستن بگن این اوصاف بر این آدم تطبیق بکنن. یک آیه اول اخبار انبیای گذشته حکایت میکنه که این پیامبری که این شخصی که جدیدن آمده از کیست؟ ها پیغمبر. دو در سوره مبارکه اعراف آیه 157 الذين يتبعون الرسول النبي الامي، آنچنان کسانی که تبعیت میکنن فرستاده ما که نبوت دارد و امیست، الذي اون پیامبر امی آنچنانی که یجدونه مییابند او را مکتوبا عندهم في التوراة والانجيل، یعنی مژده به رسالتش اوصافش در کتب گذشته را مییابند. اینقدر به وضوح ما گفتیم مسلمان ها از کسی تبعیت میکنن که این آدم اسمش، اوصافش، رسالتش، دورش، خصوصیاتش همه در کتاب های انجیل و تورات آمده است. پس یکی از راه های اثبات نبوت اخبار انبیاء گذشته است که این طریق راهی برای اثبات نبوت پیامبر عظیم الشأن اسلام هم هست. آیه سوم در سوره مبارکه صف آیه 6 و از قال عیسی ابن مریم، و به یاد آورید زمانی را که جناب حضرت عیسی ابن مریم فرمود یا بنی اسرائیل، قوم خودشون رو مورد خطاب قرار دادن، اینی رسول الله علیکم، من فرستاده خدا به سوی شما هستم. یک مصدقا لما بین یدی من التورات، در این حال که فرستاده به سوی شما هستم کتاب قبل از خودم که تورات بود اون رو هم چیکار میکنم؟ تصدیق میکنم. یعنی اذعان به نبوت پیامبر گذشته هم میکنم، اذعان به نبوت پیامبر گذشته هم دارم، در این حال و مبشرن و بشارت دهنده هستم به رسول، به فرستاده ای که یعطی من بعدی می آید بعد از من اسمه احمد. پس بشارت پیامبر گذشته یک راهی برای اثبات نبوت پیامبر بعدی است. برخی از آیات چنین هستند در قرآن کریم. فلما جاءهم بالبینات، زمانی که اون آقا آمد با تمام دلیل‌های روشن نزد اونها، یعنی با معجزه آمد، با این که بابا تو کتاباتون اسم من هست، همه این اخبار رو داره بیان میکند، قالوا هذا سحر مبین، این یک جادوگری روشن است، انکار کردن. این از این آیه این فهمیده میشود که آقا معجزه راه اثبات و نبوت ها، ولی هر کسی از معجزه بهره نمیبرن، میگن قالوا سحر مبین، این یه جادوگریه. این هم آیه سوم. آیه چهارم ولم در سوره مبارکه بقره آیه 89 ولم ما جاءهم کتاب من عند الله مصدق لما معهم و کانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، به انگام که از طرف خداوند کتابی برای آنها آمد، مثلا برای یهود، برای بنی اسرائیل، که موافق نشانه هایی بود که با خود، ببخشید، کتابی که آمد یعنی فرستاده جدیدی که آمد، خب قرآن آمد، پیامبر عظیم الشأن اسلام آمد، که مصدق لما معهم موافق بود با اون نشانه هایی که اونها قبلا در کتاباشون داشتن. ای هم آقاست و قانون من قبلو یستفتحون علی الذین کفروا، و قبلا هم با خودشون گفته بودن که ما به واسطه ایشان بر کافران چی میشیم؟ پیروز میشیم، کمکش میکنیم و پیروز خواهیم شد. فلما جاءهم، زمانی که نزد آنها آمد، ما عرفوا کفروا به، گفتن نمیشناسیمش، کتمان کردن. فلعنت الله علی الکافرین، و لعنت خدا بر کسانی که کافر میشن و حق رو کتمان میکنن. پس یکی از راه‌های اثبات نبوت انبیا اخبار دهی، خبر دهی انبیاء سلف نسبت به انبیاء نبی بعدی است. شما هم در تورات و در انجیل حتی در این کتب محرف به حسب آدرس هایی که وجود دارد مراتبی رو دارین که حکایت می کند فرستاده بعدی خواهد آمد. این آیات آیات اثبات کرده نشون میده که ایشان معجزه، ایشان پیامبره. اما یک راه دیگری هم وجود دارد برای اثبات و اون رجوع به معجزه است. این اخبار بود، یه راه دیگه، راه چی آقا؟ معجزه است. اخبار آیات نقلی است ولی معجزه بیان دلیل چی آقا؟ عقلی است. درسته که من الان 4 تا آیه میخوانم اما این 4 تا آیه حکایت از یک دلیل چی میکنند آقا؟ عقلی میکنه. فرقش با اون قبلی این است که دلیل نقلی برای کسانی کافی است که اعتقاد به پیغمبر دارن، برای محکمتر شدن میاد. ولی آیاتی که حکایت از دلیل عقلی میکند برای کسانی مورد استفاده قرار میگیرند که اصل اعتقادشون زیر سواله. میگن ما چرا باید به این آقا اعتقاد داشته باشیم؟ چرا؟ میگیم معجزه دارد. سوال میکنن معجزه اش چیست؟ میگوییم قرآن. سوال میکنن از کجا قرآن دلیل است بر اعجاز او که اون اعجاز دلیل بر نبوت باشد؟ میگوییم قرآن آیاتی دارد هماورد خواهی کرده، گفته شبیه من بیاری و این شبیه من آوردن حکایت از یک دلیل چی آقا؟ عقلیه. این آیات اسمشو میزنن آیات چی؟ تحدی. خب قرآن در کدام جامعه نازل شده؟ در سرزمین حجاز، در سرزمین که قرآن کریم یک خط فاصل میکشد، میفرماید قبل از پیامبر دوران جاهلیت و بعد از پیامبر دوران اسلام. نسبت به قبل از عرض به حضورتون که اسلام دوران جاهلیت، اینها آدم های سخندان و سخنرانی بودند، سخندان و سخنران بودند، ذوق ادبی اینها یک ذوق ذاتی است. شما ممکن است که در دانشگاه در رشته ادبیات ادبیات فارسی کسانی را داشته باشید که دارای دکترا هستند و همه گروه ادبیات در استاد بودن ایشان تسلم دارن، میگن حتما ایشان استاد است. لکن ایشان از نظر ذوق ادبی نمیتواند یک شعر، یک غزل نظیر غزلهایی که بیاره حافظ بیاره، در حالی که حافظ هرگز دانشگاه ادبیات، دانشکده ادبیات به خود ندیده. حالا دوران جاهلیت یه همچین دورانی که ذوق سخن، سخندانی و سخنرانی درش رایجه، درش رایجه. حالا ممکنه که معلومات آکادمیک اونجا وجود نداشته باشه. در 1400 چند سال پیش کجا معلومات آکادمیک بوده که حالا اونجا نبوده؟ همه یه هنر کجا بوده که اونجا نبوده؟ اونا هم داشتن. حالا مثلا در بعضی از بلاد غربی مثل روم و یونان، خب در فلسفه قهار بودن، در اینجا در مسئله ادبیات ذوق قهاری داشتن. دوران جاهلیت دوران جهل نیست، دوران نادانی است، دوران بی سوادی نیست، دوران نادانی است. دلیلش اگر گفتید چیه؟ دلیلش این روایت پیغمبر است: اینی بوئستو لأتمم مکارم الاخلاق، من به انتها برسانم مکرمت های اخلاقی رو، نه اینکه اصلا ایجادش کنم. یه پیشفرضی وجود داره که یه مکارمی هست، حالا من آمدم این مکارم رو چیکار بکنم؟ به پایان برسانم، یعنی حرف آخر رو بزنم. اینها هر ساله در دوره جاهلیت، این چیزی که الان در دوره ما مثلا به عنوان شب شعر و انجمن شاعران و این حرفا، ولی از توش چیزی هم به اون صورت قوی در نمیاد. شعرهای سرزمین حجاز هر ساله در ایام حج، اینا ایام ذی‌الحجه حج میکردن مطابق به رسم خودشون، در بازار عکاظ جمع میشدن، اشعار رو میخوندن و یک داور داشتن. داورشون هم شخصی بود به نام نابغه زبیانی. او وقتی میگفت که این شعر شعر است، آنگاه هفت شعر رو انتخاب میکردن، معلقه سبعه، هفت شعر انتخاب میکردن، تا سال آینده به دیوار کعبه چیکار میکردن؟ نصب میکردن. انگیزه که شعر ما اونجاست، چهره ماندگار می شدن مثلا اون موقع، منتها چهره ماندگارشون در ادبیات بود. خب برای سال بعد هم انگیزه ها وجود دارند که دیگران هم شعر عالی بگن تا اونجا نصب بشه. و اگر کسی می توانست در چند سال متوالی این کار رو بکنه، شعرش را به آب طلا بر دیوار کعبه می نوشتن. اینا یه همچین امتی بودن، یه همچین امتی بودن. برای همچین امتی چنین پدیده آمد. امام هادی یک صحابی دارم به نام بسکیت. ابن سکیت خدمت ایشان رسید، یک سوال کرد، گفت آقا جان چرا انبیا برای رسالتشون معجزه می آورند؟ سوال اول. دو، چرا معجزه انبیا با هم فرق میکنه؟ موسی کلیم الله معجزه اش عصا بود و ید و بیضا بود، و قرآن کریم می‌فرماید موسی چند تا معجزه داشت؟ 9 تا. عصا بزند زمین اژدها بشود، ید و بیضا بود، و اون اموری که خدا بهشان داده. و چرا جناب عیسی معجزه اش شفای بیماران لاعلاج کور مادرزاده؟ و چرا معجزه پیامبر عظیم و شأن اسلام قرآنه؟ هر سه برای اثبات نبوت باید معجزه بیارن، اما چون معجزه ها متفاوته. حضرت فرمودن معجزه باید متناسب با اون افرادی باشد که برشون معجزه ارائه می شود، تا اینها بلوجدان و از درون درک کنن که این چه حقیقتیه. تناسب لازمه. فلذا فرمودن مردم در دوره جناب موسی اون چه که درشون بینشون شهرت داشت، رواج داشت و خیلی اوج گرفته بود، جادوگری بود. لذا اون چرا که جناب موسی انجام میده مناسب است با اون جادوگری اونها، عصا میاد. و اون چی که در زمان حضرت عیسی اوج گرفته است و رواج پیدا کرده مسئله پزشکی است. لذا معجزه جناب عیسی متناسب با بحث پزشکی است. آقای پزشکا چی کار میتونید بکنید؟ این بیماری شفا میدید. خیلی خوب، شما کور مادرزاد رو میتونید شفا بدین؟ نه. خب ما میدید. شما میتونید بیماری برس رو شفا بدید؟ نه. خب ما شفا میدید. شما میتونید مرده زنده کنید؟ نه. خب ما این کار میکنم. خب معلومه شو پیغمبر دیگه متناسبه با اون چیزی که اونا درش توامندن. و قرآن آمد در کشور حجاز، چون اونها در مسئله سخن و سخندانی چی هستن؟ موجودات توانمندی هستن. اونا میفهمن که این چجور کلامیه. اگر لجاجت و عناد و تعصب نبود ایمان میآوردن. فهم میکنن. داستان محفن از فضائل علی ابن ابی طالب شنیدید دیگه. محفن ابن محفن از کوفه میره طرف معاویه در شام. بر او وارد میشه، ازش سوال میکنه که کجا بودی؟ از کجا اومدی؟ میگه من از پیش آقای آمدم که خیلی انسان ترسویی است، بسیار موجود بخیلی است و سخندان نیست. این سه صفت منفی رو برای این فش شبون تعجب کرد. اچ میگه که کسی باشه که این سه صفت رو داشته باشه با هم؟ و پیش کی اومده؟ گفت پیش علی ابن ابی طالب. حالا الفضل ما شهد به هل اعدا، فضل و فضیلت به اون کسی که دشمن بهش شهادت بده که این صاحب فضیلته. حال معاویه خودش دشمن علی ابن ابی طالب، در مقام دفاع از علی ابن ابی طالب جا. محفن علی بخیله که اگر یک خانه از طلا و یک خانه از کاه داشته باشد، اول خانه از طلا رو در راه خدا انفاق میکنه. کرم به دست او نمیرسه، هیچ کریمی به گرد پای او نمیرسه. بعد فرمود، گفتش که محفن، به محفن گفتش که محفن علی ترسوه که شجعان عرب شکست علی رو با خودشون، آرزوی شکست علی رو با خودشون به گور بردن. و این نکته، محفن علی سخندان نیست که اگر خطبه های علی نبود سخنرانی و سخندانی در عرب مرده بود. ببین اونا امتیازشون به این سخندانی و سخنرانی است. معاویه هم که دشمن است، اهل خطابه است. پسر ملعونش هم اهل شعر و شاعریه. این خصیصه عربه. بنابراین اگر چیزی بخواد معجزه بشود، برای اونها باید متناسب با اونها باشد، متناسب با شرایط و جریان فکری اونها باشه. به جریان فکری اونها یک مقوله فرهنگی است. و هر وقت که قرآن نازل شد این انصاف رو داشتن اونها. معلقات سبع و از دیوار قرآن، از دیوار کعبه چیکار کردن؟ برداشتن. یعنی یک اعتراف تلویحی که دیگه چیزی بالاتر از این وجود نداره. این در تاریخ نوشته شده. مسئله مهمی هم هست. بنابراین معجزه بودن قرآن به حسب آیات تحدی هماورد میخواد. آیه هست اما حکایت از دلیل چی میکنه؟ عقلی میکنه که یکی از راه‌های اثبات. توجه فرمودیم. بخونیم آیات تحدی رو، یه توضیح مفصل در نسبت بهش بدیم. البته نکاتی رو بخوام بگم، چون نمیخوام وارد ورود به آیات پیدا بکنیم. آیه رو میخونیم و میگیم که اینجا چی داره میگه. در سوره خیلی جالبه. ببینم من یه سوال عرفی از شما میکنم. شما اگر بخواید برای کسی خط نشون بکشید، وقتی تک و تنها بودید خط نشون میکشید یا وقتی که 10 نفر آدم پشت سرتون وایستاده بود، کجا خط نشون میکشید؟ بله؟ هر جا که 10 نفر آدم پشت سرتون، دلتون قرص باشه دیگه. هماورد خواهی خط نشون کشیدنه. اما خط نشون کشیدن پیغمبر در مکه است، یکیش تو مدینه است. خیلی مهمه. جایی که نقشه کشتنشو میکشن، یعنی دستش به هیچ کس بند نیست، دلش به هیچ کس قرص نیست، اونجا میگه اگه فکر میکنید من پیغمبر نیستم نظیرش بیارید. از 5 آیه‌ای که میخونم 4 تاش در مکه نازل شده و مکه شرایطی است که پیغمبر هجرت کرد، یعنی امنیت نداره پیغمبر، نه اینکه 10 تا آدم داره. در سوره مبارکه طور که آیه است مکی، از سور مکی قرآن، آیه 33 و 34، ام یقولون تقوله، آیا میگویند آن را بافته از نزد خودش آورده، تقوله خودش این حرفا رو زده، بل لا یؤمنون، نه اینا ایمان نمیارن، باور ندارن. خب حالا اگه باور ندارن، فکر میکنن که قرآن کتابی است از ناحیه خود پیغمبر و نه منتسب به حضرت حق، فلیعتو به حدیث مثلهی انکانو صادقی. خب بابا یه چیزی شبیه قرآن وردار بیده. اگر راست میگید، ادعای شما چیه؟ ادعای شما اینه که این قرآن از طرف خدا نیست. اگر از طرف خدا نیست، خب یه چیزی شبیه قرآن وردار بیاری. اینو در مدینه نگفته که همه براش میرن حکومت تشکیل میتونه بده. اینو در مکه میگی که نقشه قتلشو کشیدن. هماورد میخواد بردارید بیارید یه چیزی شبیه قرآن. برخی از آیان گفتن که فلیعتو به حدیث مثله، ممکن است مراد یک آیه باشه. حالا حدیث مثله، یک آیه مثل قرآن بیاری یا نه یک گفتاری مثل قرآن بیاری، هر دوش محتمل است. این یک سطح. سطح دوم، در سوره مبارکه هود آیه 13، این سوره هم از سور چیه ها؟ مکیست، یادگاری از دوران تنهایی پیغمبر. ام یقولون افترا، میگن این رو به دروغ به خدا بسته از ناحیه خودشه. خب فأتوا به عشر سور مثله، خب 10 تا سوره نظیرش بیاری، 10 تا سوره مطلق، نه 10 تا مثلا مثل بقره و آل عمران و نساء و انعام که مثلا سور بلند ها، 10 تا سوره از مثل جزء 30 بردارید بیاری. فأتوا به عشر سور مثلهی مفتریات، حتی اگر افتراگونه باشه، یعنی به دروغ باشه. همه که شما میگید دروغه، شما نظیر همین دروغه 10 تاشو بیارید. و دعو من استطعتم، دعوت بکنید، من دون الله این کتب، هر کیو میخواد، یعنی خدا رو بذارید کنار، هر کیو میخواد دعوت کنید به تو کمک بکنه. این هم پس گفتاری مثل قرآن، گفتاری اندازه 10 تا سوره قرآن. 3 و 4 که میخوام بگم هر دوش یک سوره است، اما با هم فرق داره. سوره یونس 38 مکیه. ام یقولون افتراه، اینا میگن که این رو به دروغ به خدا بسته. قل فأتوا به صورت مثله ودعوا من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین. خب یه سوره بیارید، یه سوره یه سوره دیگه، بابا دیگه من انقدر کوتاه اومدم دیگه، یه سوره بیارید، هر کی هم میخواد جمع بکنید غیر خدا. خب خود این آیه میگه که در واقع اگه خدا توش باشه قرآنه، اگه نباشه که غیر قرآن دیگه، هر کسی بخواد بیارید. در سوره مبارکه بقره 23 و 24 این سوره مدنیه، اینجا هم یک سوره رو میگه بیارید، منتها یک تفاوتی در اینجا وجود داره. اون تفاوت چیه؟ و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر درباره اون چیزی که بر بنده خودمون نازل کردیم تردید دارید، فکر میکنید که اون چیزی که ما بر بندمون فرستادیم تردید دارید، فکر میکنید که در واقع از نهای خدا نیست، فأتوا بسورة من مثله، یه دونه سوره بیارید بسش، یه دونه. متات زید آیه با آیه قبلی فرق بکنه، اونجا فرمود یه دونه سوره بیارید، متات اینجا آب پاکی رو میرزی رو دستشون. آب پاکی چیه؟ وعد او شهدا اکن من دون الله ان کنتم صادقین، و گواهان خودتون رو بیارید به غیر از خداوند، هر کسی رو بخواد به کمک بگیرید کمک بگیرید، بیارید اگه صدق دارید و راست میگید. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا، ولی اگر این کار رو انجام ندادید، بعد کلمه بعدیش وَلَنْ تَفْعَلُوا، و این که نمیتوانید انجام بدهید. در ادبیات عرب میگن لَنْ، واژه لن، لام و نون قبل از فعل مضارع که قرار بگیره برای نفی ابده. موسی گفت میخوام ببینمت، فرمود لن ترانی، یعنی هیچ وقت نمیتونیم ببینم، نه حالا، هیچ وقت، هیچ وقت یعنی نه در دنیا میتونی منو ببینی، نه در برزخ میتونی منو ببینی و نه در قیامت، نفی ابده. فإن لم تفعلوا، علی اگه نتونستید کارو بکنید، ولن تفعلو، و نمیتوانید هیچگاه این کار رو انجام بدید، هرگز نمیتونید کار انجام بدید، نفی ابده. فقط به دوره حضرت رسول اکرم دیگه منحصرش نمی کنه، میگه تا قیام قیامت شما نمیتونید نظیر قرآن بیارید، تا قیام قیامت. خود این که میگه نمیتوانید بیاورید، در دلش چی وجود داره؟ خبر غیبی وجود داره، یعنی که من خبر میدم تا قیامت کسی نمیتواند نظیر قرآن رو بیاره. این خودش میشه اعجاز، این خودش یکی از معجزات. یعنی که آقا جان اگه شما ها میخواید نظیر قرآن بیارید، باید توش خبر غیبی باشه، خبر از آینده باشه، خبر آینده که صادق باشد، زمان او رو تصدیق بکنه. یعنی یه همچی گفتاری بردارید بیارید. این شد آیه چندم؟ چهارم. در سوره مبارکه بقره آیات مدنی است، 23 و 24. و در سوره مبارکه اسراء آیه 88، سوره مکیه. خب دیگه از انسان‌ها کشید بیرون، تصریحاً میگه هر کسی مرادم چیه؟ لئن اجتمعت الانس والجن، اگر همه انسان‌ها و جنیان با هم جمع شدن، الا یأتوا بمثل هذا القرآن، که بیاورن چیزی شبیه این قرآن، لا یأتون بمثله، نمیتوانن مثلش بیاورن، ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا، ولو که همشو با هم دیگه چیکار بکنن؟ همکاری بکنن، پشت به پشت هم بدن، نمیتوانن بیاورن. این هم خودش یه خبر چی آقا؟ غیبیه، که تا قیامت کسی نظیر قرآن نمیتواند بیاورن. پس نکته ای که در این هماورد خواهی وجود دارد، سطح هماورد خواهیه، یک آیه هست، یک سوره هست، ده سوره هست، کل قرآن هم هست. نکته دیگری که وجود دارد این است که میگن که همه تون دست به دست هم بدید، کمک کنید، یالا پشید، اثبات کنید مردانه. اینم در مدینه بهتون نمیگم که همه آمدن، در کجا بهتون گفتم؟ در مکه، که هیچ کس با هم نبود الا عده معدود، اونجا بهتون خط نشون براتون که میتونید بردید بیارید. بعدم آب پاکی رو ریختم و دستتون، گفتم که همه تونم با هم دیگه جمع بشید، نمیتونید این کار بکنید. بعدم میگم مرادم از این که همه تون یعنی جنیان رو هم اگر دعوت بکنید باز هم نمیتوانید. این روش اثباتیه برای اعجاز، یک روش خردمندانه است، یعنی عقلانی است. میگید من از طرف خدا نیستم، من میگم هستم، این دلیلش میگه قرآن، معجزه من قرآن. میگید من از طرف خدا نیستم، خب یه شبیه قرآن بیارید. خب بیارید دیگه، خب دیگه تو رو از دباس بیارید، یعنی نمیتوانید بیارید. یک دعوت خردمندان است، عاقلانه است. نکته‌ای که بسیار مهمه، یک فراخوان با یک فرصت کافی تا صبح قیامت. یک فراخوان با یک فرصت کافی، نه اینکه ده رو بهتون فرصت میدن، تا صبح قیامت با یک فرصت کافی، با جمع کردن تمام امکانات. خب شما میگید این از ناحیه خدا نه، از ناحیه بشر. خب شما که یه بشرید که، شما میگید او که یه بشر بدوی بود، یه بشر ابتدایی، شما که یه بشر پیشرفته اید که، شما که یه بشری پیشرفته هستید که. بس بسیار روش، روش منطقیه که خودش رو به معرض بذاره. ولی وقتی میگه مثل من بیاورید، مراد اینه. در آیات تحدی از واژه مثل استفاده شده. مفهوم این کلمه گویای آن است که قرآن از همه ناباوران میخواهد تا در آوردن همانندی مانند قرآن متنی بسازن که از تمامی خصوصیات قرآن، چون جرفای محتوا، زیبایی و رسائی، تأثیرگذاری بر جان آدمیان، تشریع قوانین فطری، نهانگویی، فراگیری و ماندگاری برخوردار باشن. یعنی یک کتاب این چنینی بیارید، نه اینکه بر قالب قرآن الفاظ رو عوض بکنید. الحمدلله رب العالمین، خدا فرموده کسی آمده الحمدلله الرحمن، این که استفاده همون واژه قرآن که در خود این هم صد اشکال وجود داره، در همین الحمدلله الرحمن خودش صد تا اشکال وجود داره. متها خب بیانش برای سطوح کسانی که درسهای ادبی نمیدانن شده خب مشکل باشه، ولی خب یه منبعی رو معرفی بکنیم، کتابیست به نام بیان البیان حضرت آیت الله عظما خویی، به فارسی هم ترجمه شده. در اونجا این کسی که یک سوره مطابق سوره حمد آورده است با آیات که جابجا کرده و خواهم خوند، اونجا آیات رو آورده و به نقد کشیده. این عالم وارسته آیاتی رو که اون آقا آورده به عوض سوره مبارکه حمد چیکار کرده؟ اونجا ایشان به نقد کشیده. خب رجوع بکنید در اونجا جلد یک صفحه 94 عربیشه، صد و خورده‌ای هم کتابای فارسی است، البیان. خب قرآن این همه فرصت داده، فرموده بیارید، حالا آوردن یا نیاوردن؟ چجوری میشه اثبات کرد آوردن یا نیاوردن؟ راهش تاریخ دیگه، مراجعه بکنیم به صفحات تاریخی ببینیم چیزی شبیه قرآن آمده یا نه، چون این از زمره مسائل مهم لوکان لبان، اگر می بود قطعا برای ما آشکار می شد. پس این که آشکار نشده، پس نیاوردن، تا کنون که نیاوردن. مسئله مورد اهمیت، مورد توجهه. خیلی عادی نیستش که مثل سایر اخبار باشه، شد شد نشد نشد. ببینید ما الان اخبار که بخواد ببینید در حالا تلویزیون یا در رسانه، یک اخبار میشه یک خبر، میشه تیتر، مهمترین خبر میشه تیتر، بعد خود اون بین چند تا خبری که مهم هستن اون اولین خبر خودش مهمترین خبره. خب یکی از اخبار مهم است، باید تو تاریخ باشه، بلوجدان و با تطور در ورقات و صفحات تاریخ ما ندیدیم جایی که مثلا میگن آقا این آیه شبیه آیات قرآن هستش، مگر این که در یه جاهایی به شوخی کسانی یه چیزایی رو آوردن. به شوخی. حالا به شوخی آوردن یعنی چی؟ نظیر سوره مبارکه عادیات، ول عادیات ذبحا فالموریات قدها فالمغیرات صبحا فأثرن بهی نقعا فوسطن بهی جمعا ان الانسان لربه لکنود. این قرآن یک کسی شبیه این آورده، والمبذرات بذرا قسم به دهقانان و کشاورزان، والحاسدات حسدا قسم به درو کنندگان، والزاریات قمها قسم به جدا کنندگان کاه از گدو، و تاهنات تهنا قسم به خمیر کنندگان، والعاجنات اجنا قسم به نان پزندگان، و ساردات سردا قسم به کسانی که تریت درست میکنن یعنی آبگوش میکنن، و لاغمات لغما احالتن و سمنا قسم به لغم بردارانی با چربی و روغن. این حقیقتا شبیه قرآنه. آیات مبشره قرآن انسان رو به خنده وادار نمی کنه، انسان رو از درون به وجد وادار می کنه. و این ساخته و پرداخته انسان، انسان رو به خنده وادار می کنه. تفاوت تأثیرگذاری قرآن، وجد با خنده متفاوته. اینو مسلمه کذاب کسی که در اواخر عمر پیغمبر ادعای نبوت کرد. حالا یکی دیگه اشم بخونم. اینا چیزهاییست که تو تاریخ اومده. آقا قرآن فرمود شبیه من بیاری، شبیهش آوردن. به نقد میذاریم برای انسانهای منصف، این شبیه قرآنه. یا زفد و بنت زفد عین، ای قورباغه فرزند قورباغه پدر و مادر. زفد عین یعنی پدر مادر هر جفت قورباغه است. نقی ما تنقی، هر چی میخوای سر صدا کن. اعلاک فی الماء و اسفل و کفتین، وقتی تو مرداب میری قسمت بالایی توی آب، قسمت پایینی توی خاک گله. لل ما اتو کدرین، نه آب رو گلالود میکنی، ولی شارب و تمنعین، و نه وجود تو اون مرداب مثلا باعث بشه کسی نتونه آب بخوره. اینم اینا رو شبیه قرآن بودن، همه ی توانشون گذاشتن. ولو کان از بعض حمله بعض زهیرا این رو بردن. دیگه دیگه شبه براتون بخونم. حالا دیگه وقت که هستش که بخونیم. که الفیل ملفیل و ما ادراک الفیل، لهو زنبون وبیل دومی کوتاه، و خرطومون طویل یک مثلا بزمون. قرآن کدومش اینقدر توضیح واضحاته؟ کدوم آیش اینجوریه؟ کسانی که به جهات فصاحت و بلاغت و مباحث ادبی قرآن آشکارا در واقع وارد هستن، به خنده‌دار بودن این آیات بیش از شما که مثلا شاید به خاطر که ادبیات فارسی رو بلد هستید و از ادبیات عربی خود دورتر هستید، شاید بیشتر از شما به خنده دوچار بشن. یه سوره آوردن شبیه سوره کوثر. انا اعطیناک الجواهر، ما به تو ثروت دادیم. فصل ربک وجاهر، تو هم برای خدا نماز بخون و وجاهر، هم برای خدا نماز بخون و هم عرض با حضورتون که ببخشید، فصل ربک وجاهر، با صدای بلند برای خدا نماز بخون. ولا تعتمد قول ساحر، به گفتار ساحرانم اعتنا نکن. این کدوم فصل زندگی پیغمبره؟ و یک شباهت دیگر به انا اعتیناک جماهر، ما به تو جمعیت دادیم. فصل ربک و هاجر، تو هم نماز بخون و هجرت کن. و ان مبغضک رجل کافر، دشمن تو یه مرد کافریه. اینا رو میگم ما شبیه قرآن آوردیم. این شباهت قرآن، این شباهت قرآن در ژرف محتوا بودنشه، عمیق بودنشه. شما یه الفاظی رو تو قالب قرآن آوردید، اون هم به سخیف‌ترین شکل. حالا اون سوره‌ای که حالا ساختن اینه. الحمدلله رحمان، سپاس الحمدلله رحمان، سپاس خدای بخشایشگر رو. رب الاکوان، پروردگار هستی ها. الملک دیان، پادشاهی که پاداش دهنده است. لکل عباده و بکل مستعان، پرستش برای توست و استعانت از توست. اهدنا الصراط الایمان، ما را به راه ایمان هدایت کن. این رو هم شبیه در واقع سوره مبارکه چی آوردن؟ حمد آوردن. به کتاب شریف بیان ترجمه فارسیش جلد یک صفحه 172، کتاب عربی صفحه 94، جفتش در جلد یکه. گفتم مرحوم آیت الله عظمای خویی این آیه رو مورد، این سوره در واقع جعلی رو مورد نقد قرار داده که حتی از نظر ادبی قابل در واقع بررسی، در واقع قابل استناد نیست. بررسی کردم ولی قابل استناد نیست، اشکالات ادبیش رو بیان کردم. خب این یک نحوه از در واقع از بزرگتون تعدیه که قرآن میگه مثل من بیارید. کجا گفته مثل من بیارید؟ مکه، جایی که پیغمبر دارم بیرون میکنم. نه، همش حکایت از این که از ناحیه خداست. آدم یه حرفی هم که بخواد بزنه توی دعوا، توی اختلاف، میره یه جایی میزنه که زورش برسه، نه جایی که هیچ کس پشتش نیست. وقتی داره یه جایی میگه هیچ کس پشتش نیست، معلومه که این حرف کی، آقا حرف خداست، یه رسالته. بعد در آیات تعدی میفرماد لن تفعلوا، نمیتوانید این کارو بکنید. اعجاز، خبر از آینده است، تا قیامت نمیتوانید این کارو بکنید. اما یک شکلی هم هست در تحدی، تحدی به پیغمبر، به خود پیغمبر تحدی میکنه. حالا این آیه رو بخونیم ولی دیگه بررسیش رو در جلسه بعد مطرح بکنیم. ببینید در مورد خود پیغمبر، تحدی به خود پیغمبر اینجور بیان میکنه قرآن کریم. در مورد تحدی به خود پیغمبر میفرماید به این که در سوره مبارکه بقره آیه 23-24، و این کنتو فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، علی عبدنا، اگه تردید داری در اون چی که نازل کردیم بر بنده خودم، ما باید بریم در قرآن کریم بگردیم ببینیم که خداوند علی اعلی این پیامبر رو با چه خصوصیتی بیان میکنه. در دو آیه پشت سر هم خصوصیت این پیغمبر رو امی معرفی میکنه، میگه پیغمبر امیه. حالا اگه میگه شبیه قرآن بیاورید، یعنی آورندش یه فرد چی باشه؟ امی باشه. آورنده یه فرد امی باشد، اما محتوا تا قیامو قیامت باشد. آورنده یه فرد عمی باشد، ولی یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، چیزی رو به شما بیاموزد که اگر او نبود نمیتوانستید بیاموزید. یه همچین محتوایی رو باید کسی برای قرآن بیاره، محتوایی رو بیاره که شفاست، محتوایی رو بیاره که هدایته، محتوایی رو بیاره که نوره. وقتی تحدی بکنه میگه یه همچین چیزی رو بیان، بعد خودش با ظرافت بگه اینا که پیشگه شبیه الفاظ من هم نمیتوانید بیاورید، شبیه الفاظ من. از نظر بحث‌های علوم قرآن این بحث ادامه داره، یعنی که باید تعدی به آورنده هم بشود، بعد وجوه اجاز هم بیان بشه. منتها ما دیگه بحث علوم قرآن نیست، در جلسه بعد فقط همون تحدی آورنده رو بیان میکنیم و میریم سراغ مسئله بعدی برای اطمینان پیدا کردن. و مسئله بعدی این است که قرآن مسئول از تحریفه. الحمدلله رب العالمین.